أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. إمام زماننا مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة، روحي ورواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعداء الله أجمعين. جريار بما رخن نمايات ستبون كرد، زن روی نقاب توان کرد. یا بقیت الله پنهان ز نظرها، اگر آید به تماشا در دیده دل از ما به صدایت چه توان کرد. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن پسرم مهدی میاد تو بازار مسلمونا، اونا رو میبیند و میشناسد و به اونا سلام میکنه، اونا مهدی ما رو میبینن و جواب سلامشو میدن، اما اونو نمیشناسن. خوشا به حال اون کاسبی که به گونه ای زندگی کند که آقا از او راضی باشن. هر کسبی، هر کاری، هر شغلی آید بر این بلد دمی، چون به یادم عمرم اگر اون دم به سر آید چه توان کرد. یا صاحب به به بازم، یا صاحب السماد یا ابن طه به جان حسین، یا ابن طه به جان حسین، جان زینب روان حسین، جان اکبر جمان حسین، جان آن کودکان حسین، ناامید از در خود مگردان روی ما را، که باشد پریشان. و بعد، فقد قال الله فی کتابه الکریم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله خدای قادر متعال، دست ما را از دامن پرمهر و نورانی قرآن و حضرت جدا مفرماید، به همه ما توفیق فهم بهتر و عمل بهتر به احکام و دستورات دینمون عنایت بفرماید. مهمات دین و دنیای ما و همه عالم اسلام همه را کفایت بفرماید. تعجیل در فرج آقا و مولای ما امام زمان ما بفرماید. اموات زبل حقوق رفتگان اهل حق اموات از این جمع ببخشد و بیامرزد. درجات علما، صلحا، شهدا، امام راحل و همه مراجع مازین در گذشته که عمری در خانه اهل بیت با تقوا و تدین و علم و عمل سپری فرمودن، همه را درجاتشون رو متعالی بفرماید. محضر مبارک پیامبر رحمت و اهل بیت عصمت و طهارت صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در جلسه قبل چند نکته مقدماتی رو اشاره کردیم، امشب در ادامه اون نکات بعد از این که عرض کردم برترین ملاک فضیلت انسان در وهله اول این است که هرچه معرفت آدم بیشتر بشه افضلیت و فضیلت انسان هم در خانه خدا بیشتر میشه. به تعبیر دیگر من گاهی اینجوری عرض میکنم، هرچه معرفت و شناخت انسان بیشتر طبعا محبت آدم هم بیشتر. اونهایی که خدا رو بهتر شناختن معرفتشون به خدا بیشتر شد، طبعا عشق و محبتشون هم به خدا بیشتر شد. اونهایی که وجود نازنین و نورانی پیغمبر اکرم و اهل بیت رو بیشتر شناختن عشق و ارادت و محبتشون هم نسبت به این ذوات مقدسه نورانی بیشتر شد. پس معرفت بیشتر، محبت بیشتر، محبت بیشتر، اطاعت بیشتر. سلمان چرا اینقدر مطیع محض پیامبر اکرم و امیر مؤمنان بود؟ چون او اونجوری که باید این دو بزرگوار رو معرفت و شناخت نسبت بهشون پیدا کرده بود. یا دیگران و دیگرانی که مطیع واقعی پیغمبر اکرم و اهل بیت بودند. پس معرفت و شناخت بیشتر، محبت بیشتر، محبت بیشتر، اطاعت بیشتر، اطاعت بیشتر، یه فاز و درجه از لیاقت بیشتر و فزونتر. حالا که یه فاز لیاقت بیشتر پیدا کردم، حالا ظرف وجودی و قلب و فکر و روح من آماده یه فاز و یه درجه بالاتر از معرفت میشه. باز این درجه بالاتر از معرفت اگر به واقع کسب شد، طبعا به دنبال اون معرفت فزونتر، محبت بیشتر، اطاعت بیشتر، لیاقت بیشتر، یه فاز بالاتر معرفتی. یعنی به طور مداوم و دنبال هم و پیوسته این ارکان چهارگانه طبعا مترتب میشه. لذا سرآغاز همه کمالات معرفت بیشتره. اگر شما هم توی قرآن کریم ملاحظه میفرمایید، میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست. خب آدمی که میخواد تقوای الهی رو رعایت کنه طبعا باید از قبل بدون خدا از او چه خواسته، اوامر و نواهی خدا رو بشناسه. من اگر بخوام امر و نهی خدا رو بشناسم، اول باید نسبت به خود ذات اقدس اله معرفتم بیشتر بشه، و الا یک شیء موهوم خیالی که او خدای حقیقی نیست رو ممکنه راه انحرافی برم سراغ او. یا در انگیزه هم انگیزه های غیر الهی بیاد، بشه مثل خدای ناکرده اون کسی که در صدر اسلام قتیل الحمار شد، در راه به دست آوردن یک اولاغ رفت به جنگ و در اون راه کشته شد. و بعد اون چه می شود انگیزه؟ این انگیزه این طرف که که مثلا انگیزه امیر مؤمنان علیه السلام در لیلت المبیت که به جای پیامبر اکرم در بستر خوابیدن تا وجود نفیس پیامبر اکرم رو از خطر هجمه 40 مرد جنگی از 40 قبیله نجات بدن، با علم به این که به حسب ظاهر قرار اینها حمله کنند و بدن نازنینش رو قطعه قطعه کنند، که بعد آیه نازل میشه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نکته بعد اینه که عرض کردم خب حالا من میخوام معرفت پیدا کنم، شناخت پیدا کنم، راهش چیه؟ راهش یکی درس گرفتنه، یکی مطالعه و تحقیق و پژوهشه، رفتن سراغ اهلش و اونهایی که به واقع دین رو برای ما بیان میکنن، که در وهله اول قرآن، پیغمبر و اهل بیت که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، حالا برای فهم فرمایشات اونها هم سراغ علماء ربانی و عالمان حقیقی این دین نورانی باید رفت. اما این نکته رو توجه کنیم عزیزان، هر کمال و فضیلتی اگر بخواد در دنیا بروز و ظهور پیدا کنه، اون کمال و فضیلت نیازمند زمینه لازم برای بروز و ظهوره. مثلا اگر شما دقت کنید یک فردی اول خطات عالم باشه، خب اینو تا وقتی قلمنهی، کاغذی، تابلویی در اختیارش نگذارید چطور میتونه این هنرشو اونجور که باید و شاید بروز بده؟ اگر یک کسی قهرمان 200 متر جهان در 9 ثانیه و 82 ثانیه طی میکنه، شما اینو توی اتاق 1 در 1 حبسش کن، خب این چجوری میتونه این فضیلتی که در دوندگی داره بروز بده؟ زمینش براش فراهم نشده. حالا هر فضیلتی، هر کمال دنیوی، جسمی، هنری، هر جوری رو که تصور کنید باید زمینه لازمش فراهم بشه. کمالات و فضائلی که پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در دنیا و نسبت به مجموعه عالم وجودی و نورانیشون خدا بهشون عنایت کرده، این کمالات هم دنیا زمین و ظرفیت لازم رو برای بروز و ظهورش رو نداشت. آیون خواهرای بزرگواری که عرائض بنده رو دقت می‌فرمایید، اصلا دنیا کجا ظرفیتش رو دارد؟ داره اگر یک دونه از حورالعین بهشتی از دریچه بهشت نگاه به اهل دنیا کند، اهل دنیا همه از تماشای اون لحظه و اون چهره قالب تهی میکنن و از دنیا میرن. از اون طرف اگر یک دانه از زنجیرهایی که به اهل جهنم آویخته میشه خدا توی دنیا بیاندازه، زب میکنه دنیا رو. یه اصلا یه فرض و یه زمینه یه دیگه است، یه ظرفیت محدوده. آخه اون آتشی که در آخرت هست به قول امیر مؤمنان علیه السلام به برادرشون عقیل که فرمود یا عقیل سکلت که امک اتئنو من حدیدت احماها انسانها للعبه ولا این من نار سجرها جبارها عن غضبه. یه آهن گداخته، یه آدمیزاد در امور دنیوی افروخته مقابل تو میاره، تو انین و ناله میکنی، من علی ابن ابی طالب از آتشی که جبار او را از روی غضب برافروخته ناله نکنه؟ یه زنجیری، یه حلقه زنجیری که به اهل جهنم آویخته میشه. پس عرض بنده اینه، اصلا دنیا ظرفیت لازم رو نداشت. اهل دنیا هم ظرفیت فهم کمالات و فضائل معصومین علیهم الصلاه و السلام رو کما هو حق و نداشتن. آمدن سه نفر محضر مبارک ابا عبدالله علیه السلام، گفتن یبن رسول الله از اون اسرارتون میخواییم به ما بگید. اسم اعظم بوده چی بوده خدا میداند. حضرت فرمودن انکم لا تطیقونها. بابا شما طاقت و ظرفیت تحملشو ندارید. شما اگر یه وسیله برقی معمولی رو وصل کنید به شبکه برق و پست برق فشار قوی چی میشه؟ تمامش آب میشه، خازناش میسوزه، مداراش همه خراب میشه. اصلا ظرفیت این که این همه انرژی برق واردش بشه نداره. یه فرض کنید وزنه معمولی رو که این ظرفیت تحمل وزن 200 کیلو رو داره، شما اگر یه سنگ یه تونی رو بالاش بذارید له میشه، خورد و خمیر میشه، از بین میره. حضرت فرمودن انکم لا تطیقونها. بابا شما طاقتش رو ندارید. اصرار کرد. آقا فرمودن یه نفرتون بیایید جلو یه چیز بهش بگم. حالا که اصرار دارید اگر تحمل کرد اضافهش میکنم، بقیه هم بیاید. روایت داره اومد جلو. نمیدونم حضرت دم گوشش چه فرمودن که اگر میدانستم منم همون جور میشدم. روایت داره در جا تبیض و شعر رأس الرجل و لحیته، تمام موی سر و صورت این فرد سفید شد، سفید شد، راهشو کشید و رفت. اصلا ظرفیت تحمل وجودیشو ندارد. بنابراین گاهی شما تو روایات هم میبینید یک کسی میاد از معصوم علیه السلام سوال میکنه از بعض از مسائل و فضائل، آقا یه جور پاسخش رو میده. یه کسی دیگه میاد سوال میکنه، آقا یه فاز بالاتر رو پاسخ میده. یکی دیگه میاد سوال میکنه، یه فاز بالاتر. این معناش این نیست که این پاسخ ها با هم نمیخوانه، نه. هر کسی رو باید به اندازه قابلیتش بهش خوراک داد. خوراک جسمیش که اینه، خوراک معنوی و علمیش هزاران هزار برابر مهمتر رعایتش. شما بچه‌ای که تازه به دنیا میاد فقط پستان مادر با اون مناسبت داره، اونم اون شیر با اون همه خصوصیات. یه ذره بزرگتر میشه، یه مقدار آب لعاب برنجی نمیدونم چیزی، یه مقدار آب سوپ و بدون نمیدونم ادویه و نمک و ترشی، یواش یواش فرنی، یواش یواش برنج کته نرم شده، همینطور آهسته آهسته خواب و زائقه و وجود امعا و احشا و معده او رو آدم آماده میکنه برای ظرفیت بیشتر. در امور معنوی و علمی هم همینه. لذا یکی از تأکیداتی که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام همیشه داشتن اینه، گاهی فرمودن حدیثنا صعب مستصعب، بعض از احادیث ما احادیث سنگینه، فهمش زیاد مشکل داره، دقت لازم و ویژه میخواد. لا یحتمله یا لا یتحمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد یا مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. اصلا ظرفیت بعض از احادیثشون رو میفرماین فقط نبی مرسل یا ملک مقرب یا عبد مؤمنی که خدا قلبشو برای ایمان آزموده، به تعبیر من درجات بالای ایمانی رو داره میفهمه. بلکه گاهی از این هم بالاتر فرمودن لا یحتمله یا لا یتحمله حتی ملک مقرب، نبی مرسل، مؤمنی که امتحن الله قلبه للایمان، او دیگه چه فازی است؟ او فازیه که خدا میدانه. آخه وجوداتی که شما وقتی که نگاه میکنید اصلا بحث خلقتشون خلقت نورانی، سالا شبهای آینده به یک مناسبتهایی شاید اشاره کردم آهسته آهسته، خلقت نورانی، خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه، بگید مصدقین. خدا انشاءالله توفیق بده بهتون زیارت آقا و مولا علی ابن موسی رضا علیه السلام و السلام و سایر ائمه هدات مهدیین علیهم السلام شرفیاب بشید. چی میگید اونجا؟ اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجسك الجاهلیت به انجاسها ولم تلبسک من مدلهمات ثیابها. لذا بنابراین عرض دوم من اینه، باز به عنوان عرایض مقدماتی، نه دنیا ظرفیت بروز و ظهور کمالات و فضائل اشرف انبیا و خاتم انبیا، عقل کل هادی سبل حضرت محمد مصطفی، صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام رو داشت، نه مردم دنیا قابلیت درک اون درجه اعلای قابلیت ها و فضائل اهل بیت. اما نکته سوم، این به این معنا نیست که پس حالا که اونها یک موجوداتی هستن ماورای ملکوتی، موجوداتی هستن که خلقتشون نورانی، که پیغمبر اکرم فرمود اول ما خلق الله نوری، اول مخلوق عالم هستی نور وجود من هست، ثم قسمه نصفین، این نور رو به دو نیم تقسیم کرد، فمن نصفه نوری و من النصف الاخر نور علی ابن ابی طالب، نیم این نور نور وجود من شد، نیم دیگر این نور نور علی ابن ابی طالب شد و امثال اینا. خب حالا اگر اینا رو داریم، اگر روایت داریم که حتی برادران اهل سنت ما هم در کتابهاشون بعضن اشاره کرده، از حذیفه ابن الیمان رضوان الله تعالی علیه که پیغمبر اکرم فرمود لو یعلم الناس متا سمی علی امیر المؤمنین، اگر مردم میدونستن که علی ابن ابی طالب به لقب امیر مؤمنانی نائل شده، لما انکروا فضله، فضلشو انکار نمی کردن. سمی امیر المؤمنین و آدم بین روح و الجسد، علی این لقب رو خدا بهش داده در حالی که آدم ابوالبشر هنوز روح در کالبد جسمانیش دمیده نشده بود. خود پیغمبر اکرم بیان کرده، اشاره به آیه شریفه کرده، اذ اشهدهم على انفسهم قال الست بربكم قالوا بلا. اونجا در عالم الست تعابیری داریم، عالم الست، عالم اظله، عالم اشباح، عالم انوار، عالم ذر و امثال اینها. اذ قال الست بربكم قالوا بلا قال انا رب و محمد صلی الله علیه و آله. نبیکم و علی امیرکم. اونجا معرفی کرد. ما خیلی چیزا رو فراموش کردیم، مگر چی رو یادمون هست که اینا رو یادمون باشه؟ ما عالم یه سالگی و دو سالگیمون رو کجا یادمون هست؟ عالم رحم مادر که همه گذراندیم کجا یادمون هست؟ خیلی چیزا رو فراموش کردیم، یادمون نیست 6 ماه پیش، 2 ماه پیش، 1 ماه پیش فلان روز چه کردیم، کجا رفتیم، چه خوردیم، چی رو یادمون هست؟ انبیاء الهی هم که آمدن به قول امیر مؤمنان آمدن لیذکروهم منفی نعمته و اون فطرت بشر رو بیدار کنن، نعمتهای فراموش شده رو به یادش بیارن و امثال اینا، که خدا در فطرت بشر معرفی خودش رو گذاشته، معرفی خالق رو گذاشته و مسائل دیگر. حالا چی میخوام عرض کنم؟ عرض بنده اینه، بنابراین اگه در شبهای آینده عرض میکنیم بریم در خانه پیغمبر اکرم و ببینیم از زندگی ایشون برای زندگی دنیا و تحصیل سعادت دنیا و آخرت خودمون چه میتونیم توشه برچینیم، نگه کسی و به ذهن کسی خطور نکنه بابا اونها معصومن، اونها چنین و چنانن، خلقت نورانی داشتن، 72 اسم اعظم از 73 اسم اعظم الهی رو داشتن و امثال اینها، اونا سر جاش. اما در این حال بحث الگوگیری از اونها هم سر جاش. مگر بهتر از هر کسی خود خدای متعال نفرموده ولکم فی رسول الله اسوه، بگید حسنه، بهترین الگو برای زندگی شما پیغمبر اکرم است. یه پرانتز باز کنم، همینجا اشاره کنم، جانم فدای یک نگاه هست ای فاطمه جان، و از وجود نازنین امام زمان علیه السلام این روایت نقل شده، فرمود ان لی فتنت رسول الله اسوه حسنه، من امام زمان هست الگوی زیبای زندگی من زندگانی مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها، که فاطمه زهرا باز همه الگوش وجود نازنین پدر بزرگوارش پیامبر اکرم است. آخه اونها دو جنبه دارن، از دو حیث میشه پیغمبر اکرم و اهل بیت رو زندگی و خصوصیاتشون رو مد نظر قرار داد، یه جنبه جنبه ملکوتی نورانی عصمت و امثال این، اونا فضائلیه که مربوط به خودشونه و اونها نکاتیه که در ما ایجاد انگیزه مضاعف و بیشتر میکنه برای تبعیتشون. اما یه جنبه هم جنبه بشریشونه، در بین همین بشر زندگی کرده، مشکلات رو دیده، محاصره اقتصادی در شعب ابی طالب رو دیدن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، زکات میدادن، جنگ میکردن، ازدواج داشتن، همسر اختیار میکردن، تربیت اولاد داشتن، برخورد با همسایه و دیگران داشتن، از این جنبه ها همش برای ما میتونه الگو باشه. امیر مؤمنان سلام الله علیه در روایتی فرمودن شما نمیتونید مثل ما باشید، معلومه جایگاه، مقام، موقعیت، عمل اونها که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین یا ثقلین، ضربت علی در روز جنگ خندق از عبادت جن و انس برتره، که حالا توضیح داره، یه جنبش بعد نیت و اخلاص عجیبه، یه جنبش بعد آثاریست که بعد بر این ضربه بار میشه که حفظ اصل کیان اسلام و امثال اینهاست، اونا سر جاش محفوظ. فرمود شما نمیتونید مثل ما باشید، اما سعی کنید تو مسیر ما حرکت کنید، دنبال راه ما و مسیر ما اهل بیت بیاید. این هم باز یه نکته دیگه که در تتمه عرائضم باید اشاره کنم. نکته سوم، به واقع هر که آمد در خونشون یه ذره مطالعه کرد زانوی ادب و تواضع به زمین زد، حتی اگه به حسب ظاهر مسلمونم نباشه. دیشب یه نمونه رو برای پیغمبر اکرم گفتم، امشب از باب نمونه که موس نمونه خرواره اشاره کنم. آقای شبلی سمیل یه عالم مسیحیه، میاد زندگی آقا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب رو مطالعه می کند، یه مقدار انصاف به خرج میده، فریاد برمی داره، میگه الامام علی ابن ابی طالب عظیم العظما نسخه مفرده لم ير لها الشرق ولا الغرب صورتا طبق الاصل لا قدیما ولا حدیثا. میگه امام علی ابن ابی طالب بزرگ بزرگان است، نسخه منحصر به فرد عالم هستی جایگاه پیغمبر اکرم سر جاش محفوظ. شرق عالم غرب عالم رو بگردی انسانی این گونه پیدا نمی کنی، یا اون عالم یا اون یکی یا اون یکی. نسبت به امام حسین علیه السلام هم که در ایام حسن و اندوه امام حسین و اسارت آل الله به سر بردیم و همین ایام تازه هنوز کاروان در حال حرکت به طرف مدینه رسول خداست، یک نفر آقای آنتوان بارا اومده زندگی امام حسین رو مطالعه کرده، مسیحیه، یک کتاب به زبانهای مختلف ترجمه شده، فریاد برمیداره، میگه لو کان الحسین لنا لنسبنا له لرفعنا له فی کل بلد علما ولنسبنا له فی کل قریت منبرا ولدعون الناس الی المسیح باسم الحسین. آیان تو وانبارا میخواید صلوات بفرستید درستشو بفرستید. اللهم صل علی محمد. میگه اگر عالم مسیحی به ظاهر بوده، میگه اگر امام حسین مال ما مسیحی ها بود، در هر بلد و شهر و کشور و منطقه‌ای به تعبیر من یک علمی برای او برمی افراشتیم، در هر قریه و نقطه‌ای یک منبر برای او قرار میدادیم، مردم رو به اسم حسین به طرف مسیح دعوت میکردیم. فوا اصفا که عالم اسلام قدر حسینشو نمیدانه. کتابش هم اینه، الامام الحسین علیه السلام فی الفکر المسیحی. آیان تو وان بارا. من امسال دهه محرم سفری داشتم جهت ادای وظیفه تبلیغی به کشور ایتالیا، شهر تورینو. بعد یک دو سه روزی آخرش وقت داشتیم، تا وقت رفتیم شهر روم اونجا دیداری داشتیم با بعض از علما بزرگان و کلیسای واتیکان رو دیدیم و مسائلی بود و اینها. یه آقای ما دیدیم اونجا که ایشان مسیحی بوده، الان اسلام اختیار کرده، مؤمن هست به حمد الله، آیا عاشق عباس دی پالما. با ایشون من در یک روز سه جلسه با هم نشست داشتیم. وقتی فهمید حقیر اهل حوزه و بحث و ضرب ضربا و اینها هستم و ما هم ارادت داشتیم و علاقه من شدیم، در یه روز سه تا جلسه، یکی از سوالاتی که از ایشون کردم گفتم آیا شیخ عباس دی پالما از خودتون بگید، دلم میخواد بیشتر بدانم و بدونم چی شد که شما از مذهب مسیحی کاتولیک اسلام و تبعیت از قرآن و پیغمبر و اهل بیت رو اختیار کردید. توضیح مفصل داد، من خیلی خلاصه کنم چون اون هدف اصلیم رو میخوام اشاره کنم. هدفم قصه پردازی و نقل خاطرات خیلی نیست، اشاره اصلی هدفم چیز دیگه است. این آقا گفت حقیقتش اینه، من مسیحی کاتولیک بودم، آقای دکتر شیخ عباس دی پالما که باید گفت آقای حجت الاسلام دکتر شیخ عباس دی پالما. ایشون میگفت که بله، من میدیدم زندگیم مرفه، پدر و مادرم تو زندگیم کم نگذاشتن، امکانات فراهم، اما همیشه میدیدم یه گم شده ای دارم. هیچی منو راضی و قانع کامل نمیکرد. شروع کردم به مطالعه ادیان مختلف، دین یهودیت، مسیحیت رو که حسابی بیشتر، حتی میگفت فرقه ها، نهله ها، بودیسم، امثال اینها، همه رو مطالعه کردم. دیدم بازم منو قانع نمیکنه، گم شدم و به من نمیبخشه. میگفت دنبال یه کتاب آسمانی اورجینال و اصلی بودم. دیدم مسیحیت خود ماهیم، میگه بابا این انجیل یوحنای، اون لوقای، اون مرقس، اون یکی دیگه. دیدم نه، اینا دست نوشته دیگرانه. دین یهود که معلوم، اون میگفت تنها دینی که دیدم کتاب اصلیش همچنان توسط خود پیغمبر رسیده و کتاب موجود همون نسخه است، دین اسلامه. خب خیلی منو جذب کرد، آمدم قرآن رو از اول تا آخر به دقت خوندم، نهج البلاغه رو بارها به دقت خوندم. خب یواش یواش احساس کردم گم شدم در همین معارف قرآن و پیغمبر و طبعاً اهل بیت علیهم السلام و السلام. میگفت من دیدم اون چه گم شده من است، اون چه فطرت من بهش گواهی میده، اون چه که در واقع نکاتی بود که احساس میکردم اشتباهاتی، اونا همه اصلاح شده و به واقع موجود در آیین اسلام و مکتب نورانی پیغمبر و طبعاً به دنبالش اهل بیته. میگفت من این بهانه ای شد برای تحقیق بیشتر و بعد آمدم. میگفت یک سفر اما آمدم زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام. دیگه یواش یواش اون دریچه ها باز شد و به لطف و عنایت وجود نازنین ادب ابوالحسن علی ابن موسی رضا اسلام و ایمان رو اختیار کردم و الی آخر. حالا عرض بنده اینه، میگه قرآن رو به دقت مطالعه کردم، فرمایشات امیر مؤمنان رو به دقت مطالعه کردم، دیدم هر چی میخوام اینجا. آخه اونم امیر مؤمنانی که البته هر چه دارد از پیغمبر اکرم گرفته، ولی رو منبر مسجد کوفه فریاد میزد سلونی قبل ان تفقدونی. بابا تو عالم کی تونسته این ادعا رو بکنه غیر از علی سلام الله علیه و رسوا نشه؟ سلونی قبل ان تفقدونی والله انی لأعلم بطرق السما من طرق الارض. از آسمون میخوای بپرس بابا، از زمین میخوای بپرس بابا، از مبدع میخوای بپرس، از معاد میخوای بپرس، از قبر، از قیامت، از سعادت، از شقاوت، از بابش، هر چی میخوای بپرس. من گاهی میگم مظلومیت از این بالاتر، آقا نشسته رو منبر مسجد کوفه فریاد میزنه از حقایق هستی، هر چه میخوای سوال کن. که به قول اون دانشمند اروپایی میگه ای کاش اون روزی که اون آقا رو منبر مسجد کوفه فریاد میزد سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از این که من علی رو از دست بدید، هر چه میخوای از من سوال کن. به خدا انها هنا لعلم جمع علوم متراکم اینجا انباشته شده، ولیکن کو اهلش بهشون بدم. میگو ای کاش بزرگترین اندیشمندان هستی ها منبرش زانو میزدن، از بزرگترین معضلات عالم سوال میکردن، ولی که پای منبرش نشسته بودم. آقا میفرمود وظیفه امام علیه السلام اینه که مثل یک پدر، مثل یک طبیب خودش رو در معرض قرار بده، خودش رو معرفی کنه تا افراد بیان برای دردهای روحی و معنوی و علمیشون، که عقلم همینو میگه. اگه یه بشری بره به مقام بالای طبابت مثلا برسه، در علم پزشکی بشه نفر اول، بعد بره تو خونه بشینه در رو ببنده بگه من نزدش ده حتی خودم رو معرفی هم نکنم، مردم اگه شناختن نفهمیدن. حالا مرضهای مصری لا سمح الله خدای ناکرده بیاد، یکی یکی مردم بمیرن، عقل و عقلا میپسندن، بگن این آقا کار خوبی کرده، اصلا خودشو معرفی نکرده. یعنی چی؟ باید این قابلیت شو معرفی میکرد، مردم میشناختنش، از موسم و از مرهمش استفاده میکردن، از داغهایی که اون زمان رو مریضی ها میگذاشتن استفاده میکردن، از دارو و درمانش استفاده میکردن. اهل بیتم اگر یک از میلیاردها فضیلتشون رو معرفی میکنن، دستور الهیه، باید مردم بشناسن این وجودات نورانی رو تا ازشون دستور العمل سعادت رو بگیرن. حالا امیر مؤمنان میگه آهای مردم، هر چه میخواید از من سوال کنید. پس پای منبر مظلومیت یعنی این. میگه علی بگو ببینم چند دانه مو تو سر و صورت من، مظلومیت نیست؟ آقا فرمود همینم اگر بخوام بهت بگم میتونم، ولی تو انکار میکنی. اما بدون بر هر تار موی تو شیطانی آویزان است و برای تو فرزند سخر و سنگدلی متولد میشود که این حسین مرا میکشه. تک خبر از آیت بگیش عبایات عجیب. البته داره یه روز امیر مؤمنان این ادعا رو کردن، از وسط جمعیت کسی پا شد گفت حیث دعیت ذالک یا امیر المؤمنین، حالا که چنین ادعایی کردی بگو ببینم این جبرئیل فی هذه الساعه، الان جبرئیل کجاست؟ تا زمان پیغمبر و اون اول جبرئیل گاهی ظاهر می شد، گاهی به شکل جوان زیبا صورتی به نام دحیه کلبی یا دیگران و دیگران روایت دارد. فرفت قلیلا و تفکر فی الاسرار، سر مبارک لحظه ای به پایین انداخت، در اسرار ملک و ملکوت نظری افکند با علمی که خدا به او عنایت کرده. فرمود هر جا رو که گشتم جبرئیل رو ندیدم به تعبیر من الا اینجا، که انک هو توی. یک مرتبه فریاد زد بخشن بخشن من مثل که یا امیر المؤمنین و رب که یباهی بک الملائکه. آهای آفرین بر مثل توی یا امیر مؤمنان، توی که پروردگارت با تو بر ملائکه مباهات میکنه، افتخار میکنه. ثم سجا من الحاضرین، نگاه کردن یه دفعه دیدن پیداش نیست. اللهم صل علی محمد. عرضم رو جمع کنم، پس اینم دو سه نکته مقدماتی دیگر حاصلش این شد که ما معلومه باید دنبالتون راه بیفتیم، معرفت هر چه بیشتر، محبت بیشتر، اطاعت بیشتر، لیاقت بیشتر، باز بالای معرفت بیشتر و به همون نسبت. نکته دوم این بود ابعاد وجودیشون، یکی بعد ملکوتی و نورانی و اسمت و اسم اعظم و امثال اینهاست معلوم، یکی هم بعد بشری اونهاست که حالا آیه میگه قل انما انا بشر و مثلکم، اشاره به این بعدشون داره، توضیحش بمونه برای بعد انشاءالله. این هم دو سه این شد که ما معلومه ظرفیت و قابلیت فهم همه کمالات پیامبر اکرم و اهل بیت و عمق حقیقت قرآن رو نداریم، اما اون مقداری که میتونیم باید کسب علم و فضیلت و دانش بکنیم، به دنبالشونم راه بیفتیم. اما افسوس و صد افسوس که بعض از مردم دنیا قدر قرآن و پیغمبر و اهل بیت رو ندانستن، کار رو به جایی رسوندن که خب میبینیم کاروان امام حسین علیه السلام هنوز در حال حرکت. من عرض کردم معمولا برای توسل هر جا قلبم بره و مناسب مع القاعده باشه و هست همونجا میرم. در بعض از کتابها دیدم، از جمله کتابی که محقق بزرگوار آقای آصف محمد تقی مقدم نوشتن، این بزرگوار در کتابشون نوشتن، و از جاهای دیگه هم دیدم که از یکی از علما نقل شده، از که اسمش هم معروفه، این آقا در سوریه ساکن بود به نام آقای آسد ابراهیم دمشقی، اهل دمشق و سوریه بود، سید اولاد پیغمبر آسد ابراهیم دمشقی، 3 تا دختر داشت ایشان. یک شب یکی از دخترهای ایشون حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها رو در عالم رؤیا زیارت کرد. بیبی فرمودن به پدرت بگو قبر من آب افتاده داره خراب میشه، اقدام کنم برای تعمیر قبرم. این دختر برای پدر نقل کرد. خب پدر گفت شاید مسئول اونجا که خیلی با اهل بیت آشنایی و ارتباطی نداره شاید به حرف نکنه، سکوت اختیار کرد. شب دوم دختر دوم، شب سوم دختر سوم، شب چهارم به خواب خود آسد ابراهیم دمشقی آمد. من خیلی اهل نقل خواب و اتقاء به خواب و امثال اینها نیستم، اما خواب داریم تا خواب. بعضی از خوابها رؤیای صادقه است، علامت صدق و حقانیتش بعد واضح شده. ایشان در شب چهارم در عالم خواب خدمت حضرت رقیه خاتون رسید. بیبی فرمودم چرا اقدام نمی کنید؟ قبر من داره ویران میشه. فردا خوابشو برای مسئول اونجا نقل کرد. او هم دستور داد تعدادی از علما، از اهل سنت، از شیعیان رو جمع کردن، چون بالاخره اهل سنت هم در مجموع مجموعه جهان اهل سنت محبت اهل بیت علیهم السلام رو به حمد الله دارن. مگر می شود اهل بیت عصمت و طهارت رو محبتشون رو نداشت که امام شافعی از امامان اربعه اهل سنت، برادران اهل سنت ما میگوید الامه و حتی متا و عاطب و فی حب هاول فتا و هل زوجت فاطمه غیره و فی غیره هل اتا هل اتا. جمع کرد گفت حالا کی اقدام کنه؟ قرار شد قفل در حرم بسته باشه، اینا دستشونو بذارن روی قفل در، با دست هر که باز شد معلوم میشه حضرت رقیه اونو طلبیدن و این افتخار شامل حال او شده. اول علمای دیگر هر کدوم دست گذاشتن رو قفل باز نشد، آخرین نفر آسد ابراهیم دمشقی اقدام کرد، قفل در باز شد و رفت. بالاخره رسید به محوطه قبر، نگاه کردید دیواره قبر خراب شده، نم گرفته، مقداری آب افتاده، دارد به کفن مطهر بیبی میرسد و میخواد آسیب بزنه. این سید بزرگوار بدن نازنین عمه جانش رو روی دست گرفت، نوشتم 3 شبانه روز این آزنین بدن رو روی دست گرفته بود. یا الله، از عنایت خدای سبحان به لطف و عنایت حضرت رقیه 3 شبانه روز آسد ابراهیم دمشقی نه نیاز به خواب نه نیاز به خوراک پیدا کرد، فقط لحظات نماز که می شد با عزت و احترام این نازنین بدن رو روی زمین میگذاشت، بعد دوباره روی دست میگرفت تا کار تعمیر قبر به پایان رسید. از عنایت بی بی رقیه خاتون نوشتن اثر شفا بخشی در دست او و نسل او باقی مون، حتی به حیوانات میزدن، حیواناتی که عیب و آفتی داشتن خوب میشدن. اما عرضه بدارم کار آسد ابراهیم این سه شبان روز فقط گریه و ناله بود. بعدن از سید ابراهیم سوال کردن، آسد ابراهیم بدن ام جان کوچولوی 3 ساله تو رو دست گرفته بودی، چرا اینقدر گریه و ناله می کردی؟ گفت بمیرم، مصلحت و تقدیر الهی چیه؟ فرمود هنوز آثار عدلت ما بر بدن ام جان فرمود کنار منزل ما یه خانواده شهیدی زندگی می کرده، بسیار آرام و با ادب و بدون سر و صدا بودن. می گفت یک شب دیدم از خانه همسایه صدای گریه برنده، یک گریه یواش یواش، گریه های بیشتر. می گفت یه مرتبه دیدم اصلا یک صدای شیونی بلند شد، خدایا چه خبره؟ یواش یواش نگران شدم، به خانومم گفتم خانوم برو ببین خونه همسایه چه خبره. می گفت خانومم رفت، چیزی نگذشت آمد دیدم غرق اشک و گریه و ناله است. گفتم خانم چه خبر شده؟ گفت این خانواده شهید یه دختر بچه دارن، آیا اهل معرفت؟ آیا اهل روزه؟ گرفتید چی میخوام بگم؟ این پدر خانواده شهید شده، وسایل مورد نیازی که پدر استفاده می کرده از داخل منزل برداشتن، این بچه نبینه هر وقتم سوال می کرده بابام کجاست؟ می گفتن سفر رفته. امشب سر شب این دختر شهید خواب نورده بود، تو خواب خواب بابا شدیده، حالا پا شده میگه مامان بابام رو خواب دیدم، آخه چرا بابام از سفر نمیاد؟ اینقدر بهانه بابا رو کرده، همه اهل منزل رو به گریه در آورده، دیگه نمیتونن این بچه یه دختر خردسال شهید و آرامش کنن. حالا که دل آماده شد سرباز دشمن میگه دل شب کاروان اسرا رو مراقبت میکرده، دیدم از میان اینها یه طفل خردسال پا شد، یه نگاه به راست یه نگاه به چپ، مطمئن شد که سربازا با مراقبت نمی کنند، دیدم با ترس و وحشت آهسته آهسته از وسط کاروان اسرای کربلا رفت به یک گوشه، منم دنبال رفتم ببینم چه می کنند. دیدم در تاریکی شب مقابل یک چوبه ایستا، سر به طرف آسمان بلند، منم گوش میکنم ببینم چه میگه. دیدم میگه بابا بابا کجا بودی، ببینی بابا چه کرده، بابا یا 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 خدا ظالم گردن و گلوی شما رو بریده. میگه دیدم این دختر داره، این بلبل داره برای گلش هی نغمه خوانی میکنه. یه مرتبه دیدم اون چوب خم شد، یا الله یه سر بریده مقابل صورت دختر، فرمود بابا بس کن، قد قطعت نیاف قلبی، رگای گلوم و بریدی. اینجا دختر رفت به استقبال و به زیارت بابا امام حسین، آقای آقاهاست، جواب زیارت و بازدیدش رو پس میده. آقا هم چیزی نگذشت، تو خرابه ی جا اومد بازدید دختر. همین یک کلمه و عرضم تمام، عزیز دلم همه را به فیض اکمل برسانم. ذخیره شب اول قبر و قیامتمون هدیه به ارواح علما، صلحا، شهدا، امام راحل و همه عزیزان و اقدارا. آقا هم بازدید دختر رو پس داد، اما چگونه؟ اگر دختر با پای خود به زیارت بابا رفت، بابا با همه موجودیت، اما موجودیت بابا یک سر بریده، راضی به زحمت نبوده بابا. کین چنین بهر دیدن رقیه خود باز سر آمدی، سه تا جمله به بابا گفت. بابا کدوم ظالم رگهای گلو تو بریده، بابا یا 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 کدوم ظالم محاسن صورت درو به خون زلم خضاب کرده، بابا کدوم ظالم منو در خود سالی یتیمم کرده. بنابر بعض از نقل ها بابا دیدی این دختر داره قالب تویی میکنه، یه مرتبه صدا زد بنیه بنیه الیه الیه، عزیز بابا بیا به طرف خدا ببینم سر یک طرف رقیه، یک طرف به قصد زیارت، همه با هم سه مرتبه یا حسین.